السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. از اونجایی که به بیان رسول خدا منفورترین مردمان شخص متکبره، متقین و اهل تقوا تکبر ندارند و با همه از روی تواضع و فروتنی رفتار میکنند. بحث ما راجع به استکبار شناسی و استکبار ستیزی بود و مختصری راجع به معنای استکبار و بعض آیات راجع به نکوهش این صفت پلید اشاره کردم جلسه قبل. استکبار انواع مختلفی داره. من به فضل خدا با قید حیات هر جلسه یک نمونهش رو عرض میکنم. یک نوع استکبار، استکبار عبادیست. کسی که تن به بندگی خدای تعالی نمیده و از اطاعت خداوند روگردانه مستکبره. استکبار سیاسی، استکبار ربوبی، اینا را حالا به ترتیب زنده باشیم عرض بکنم. الان استکبار عبادی است. کسی که تن به عبادت خدای تعالی نمیده. در قسمتی از آیات 172 و 173 از سوره مبارکه نساء به همین مطلب اشاره کرده. فرمود و من یستنکف عن عبادتهی و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا. اونهایی که از عبودیت و بندگی او استنکاف ورزند و تکبر کنند، به زودی همه اونها رو به سوی خود محشور خواهد کرد، یعنی قیامت. یعنی وارد عرصه قیامت میشن، اونجا باید پاسخگو باشن. و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما. و اما اونایی که سرپیچی کردن، تکبر ورزیدن، خداوند اونها رو به عذاب دردناکی کیفرشون میده. که این بخشی از آیه است. اون بخش اول آیه شریفه فرمود استنکفوا. استنکاف معنای وسیعی داره، یعنی امتناع، انزجار از چیزی. اما وقتی جمله استکبرو در کنارش اومد، برای اون استنکاف یه محدودیت درست میکنه. اون دایرش وسیع بود اما این تنگش میکنه، چون امتناع از بندگی خدا همیشه یک منشأ نداره. گاهی منشأ او جهله، گاهی تکبر و خود بزرگبینیه، گاهی طغیانه. وقتی انسان از روی جهل خودش رو از کسی یا کاری برتر فرض بکنه، به این حال استنکاف میگن. جاهلانه خودش رو بالاتر میبینه. استکبار خیلی بدتر از استنکافه. تکبر از این جهل مذمومتره برای بندگی نکردن خدا. یعنی ریشه بندگی نکردن تکبر باشه، تا جهل تکبر خیلی بدتره. چون اگر کسی از روی آگاهی و با آزادی خودش رو برتر و بالاتر از دیگران بدانه، این حالتش حالت استکبار بهش میگن. استنکاف جهل توش هست، فکر میکنه نمیدونه، ولی استکبار میدونه که چیزی هم نیست، ولی خودش رو بالاتر میدونه. و اون شخص هم مستکبره. لذا نافرمانی شیطان رو خدای تعالی استکبار فرمود. فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا و استکبر اونجا استکبار بست. اگر در حالات مردم در ارتباط با بندگی خدا توجه کنیم، از این سه حال خارج نیستن، یا تسلیم هر وقت شد وظایف خودشون رو انجام میدن، یا دنبال میکنن، منتظر هستن، پیگیری میکنن تا زمان مقرر برای بندگی خدا برسه و با اشتیاق دنبال بندگی هستن. یه عده‌ای هم استکبار دارن، هرگز در مقابل خدای تعالی کرنش نمیکنن، بندگی ندارن. میبینید که ریشه در برای ترک عبادت یه بخشش و گاهی همین تکبره. اگر روح شخص دچار این رذیله پلید و پست بشه که فرمود و من یستنکف عن عبادتهی و یستکبر، اون موقع خدای تعالی همه رو جمع میکنه روز قیامت. فسیحشرهم الیه جمیعا، بازگشت همه ما به سمت خداست. درسته، همه باید از عاقبت کار و قیامت بترسیم. وقتی پایان کار قیامته، حساب و کتاب دقیقه و افراد نیک و افراد بد همگی در اونجا جمع خواهیم شد، جزا خواهیم دید، چرا باید مثل فرعون و نمرود و جباران عالم تکبر ببرزیم؟ در این آیه شریفه بیان میکنه تمام کسانی که از عبادت و بندگی خدا استکبار ورزیدن و قبول نکردن که اطاعت خدا رو بکنند، خداوند قادر متعال همه رو برای پاسخگویی در صحنه قیامت و دادگاه عدل خودش جمع میکنه و اونها رو مجبور به پاسخگویی میکنه. البته گروه متکبران همشون در یک دسته قرار نمیگیرن، اینا با هم دیگه فراز و فرود داره. گاهی مثل شیطان لعین و کسانی که ادعای خدایی داشتند، نمرود و فرعون و امثال اونها، این گونه ادعی از متکبرین و کسانی که استکبار ورزیدن، اینها شبیه شیطانن، شبیه نمرودن، خیلی وضعیت خطرناک. درست در مقابل خدای تعالی کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار، اینجوری هم بر دل هر متکبر زورگوی خدا اینگونه مهر میزنه، خودش رو بالاتر میدونه، میگه من اصلا خدام، نعوذ بالله. عده‌ای مثل کفار قریشن که از انسانی مثل خودشون سختشون اطاعت، بگن ما بسیار یه آدمی مثل خودمون اطاعت کنیم، لذا در مقابل پیغمبر استکبار ورزیدن. پس یه عده در مقابل خدا، یه عده در مقابل پیغمبر. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قريتين عظيم. گفتن این قرآن چرا بر مردمی بزرگ از میان یکی از این دوتا شهر، منظورشون مکه بود و طائف، نازل نشد؟ یعنی ما نمیایم در مقابل یک کسی مثل خودمون سرفرود بیاریم. پیغمبر استکبار در مقابل پیغمبر ورزیدن. خب اینا رو که میبینید، مطالبی که دارم عرض میکنم همش مربوط به استکبار عبادتی ها، چون بعد از پیغمبر هم در مقابل دستورات خدا پیروی کنن. در آیه شریفه عرض کردم که فرمود و اما الذین استنکفوا و استکبروا و یعذبهم عذابا علیما. اینا وضعیتشون اینجوری میشه، اونه که استکبار میبرزن، تکبر میکنن، اینها عذاب سختی دارن. بدونید دستگاه خدای تعالی سراسر عدالته و وعده داده که هر مؤمنی بندگی بکنه، عبادت بکنه، خدا به او پاداش میده، بلکه مضاعف چند برابر در بعضی از عبادت ها و بندگی ها ضریب میخوره، بیشتر میشه. در مواردی هم اگر کسی استکبار ببرزه و در مقابل خدای تعالی ایستادگی بکنه، چنین شخصی خودش برای خودش عذاب سخت مهیا کرده. این دیگه مربوط به خدا نیست، خودش این کارو کرده. به ما قدمت ایدیهم، خودش پیش پیش عذاب رو برای خودش فراهم کرده. چون خدای تعالی نه برای تشفی، نه برای انتقام جویی، برای هیچ کدوم از این کارا که عذاب نمی کنه و اساسا به عبادت هیچ موجودی هم نیاز نداره. پس خود اون شخص اقدام کرده. ببینید، یکی از موارد استکبار ایستادگی در مقابل خداست. این که انسان در مقابل خدا سر فرود نیاره، بندگی خدا رو نکنه. یه روایتی است، اون مسیحیان نجران تعدادشون به رسول خدا عرض کردن چرا بر صاحب ما عیب میگیری؟ حضرت سوال کردن که صاحب شما کیه؟ گفتن عیسی علیه السلام. عیسی، چرا تو بر عیسی عیب میگیری؟ حضرت فرمود چه چیزی درباره عیسی من گفتم؟ چی من چه چیزی بیان کردم؟ گفتن میگی که میگویی او عبد خدا و رسول خداست. او عبدالله، بنده خدا و رسول خداست. وقتی اینو گفتن، این آیه نازل شد، همین آیه 172 و 173 سوره مارکه نساء اونجا نازل شد که حضرت مسیح استنکاف و استنکار نداشت و او در مقابل خدا، خدا رو خدا میدونست و بعد همون بحثی که کرد. اینجا یه روایت زیبایی هم از امام رضا هست، من این بحث رو تو این چند دقیقه تکمیل بکنم، که خب جاثلیق یکی از اون کسانی بود که با امام رضا، از اون عالم مسیحی بود، زیاد مهاجره کرد و بحثایی داره، اونجا هم مفصل تو تاریخ ثبت شده صحبتایی که جاثلیق با حضرت رضا علیه السلام داره. یکی از اون صحبتایی که میکنه میگه همه چیز عیسی خوب بود جز اون که اهل عبادت نبود. یعنی حضرت رضا راجع به این عالم مسیحی گفت همه چیز حضرت عیسی علیه السلام خوب بودا، فقط اهل عبادت نبود، بندگی خدا رو نمی کرد. اینجا صدیق بهش برخورد، ناراحت شد، گفت به این که او بیشترین عبادت رو انجام میداد. اصلا معروفه دیگه، حضرت عیسی عبادتش و بندگیش معروفه. او بیشترین عبادت رو انجام میداد، شما چرا اینجوری میگید؟ اطلاعاتتون مثلا کمه، ندونستید که چی راجع به حضرت عیسی بگید. بلافاصله حضرت رضا علیه السلام سوال کرد او عبادت میکرد، چه کسی رو میپرستید؟ حالا میگید عبادت میکرد دیگه، او کیو میپرستی؟ یعنی حضرت با این سوال بردش توی این فضایی که بالاخره عبادت در مقابل خداست. میگه شما نمیگید او خداست یا فرزند خداست، خب پس کیو عبادت میکرد؟ اینجا جاثلیق داره که خاموش شد، فهمید که هدف امام این بود بفهماند که عابد نمیتواند معبود باشد. بنابراین تو بحث استکبار، یه بخشش استکبار عبادی بود که من حالا این مختصر، اینم بحثا مفصله، من خیلی مختصر با چند تا آیه خواستم فضای ذهنیتون رو با این نوع استکبار آشنا کنم. حالا استکبار ربوبی داریم، استکبار سیاسی داریم، اینا هم در نوبت‌های دیگر با قید حیات. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجه. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تربیت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اهل نیکی و نیکوکاری هستند. نسبت به همه شفقت و مهربانی دارند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 256 از حکم نهج البلاغه فرمودند: احسنوا فی عقب غیرکم تحفظوا فی عقبکم. به اولاد دیگران نیکی کنید تا حرمت اولاد شما را دیگران پاس بدارند. این یه عکس العمل رفتاری است که حضرت به اون ما رو متذکر شدن، تذکر اخلاقی به همه ما دادن که این گونه رفتار بکنیم، که مکافات عمل خودتون رو غافل نباشید. در جهان هر عملی موجب عکس العملی است. هر جوری عمل بکنید عکس العملش رو خواهید دید. انسانی که خوش رفتاری با مردم داره و برای خودش خوشنامی درست کرده، بعد از مردنش مردم با اولاد او و نزدیکان او خوش رفتارن، با ملایمت و ملاتفت رفتار میکنن. عقب که اینجا آمده، احسنوا فی عقب غیرکم، عقب با عین و قاف یعنی همون فرزند و فرزندانی که از انسان باقی میمونند، اینا رو بهش میگن عقب. البته بحث نیکی کردن اینجا فقط مربوطه به فرزندان دیگران منحصر نیست. اصل نیکی کردن آثار و برکات خودش رو داره. رسول خدا فرمودن پاداش نیکی زودتر از هر کار خیری میرسه. همه کار خیر پاداش داره، ولی نیکی کردن زودتر میرسه. خدای تعالی ما رو در انجام کارهای خیر و نیکی به دیگران بیش از پیش یاری بفرماید. صلواتی بفرست. دهم آذر، امروز جمعه دهم آذر هم هست. دهم آذر سال 1316 عالم نستو، مبارز، شجاع، حامی ملت، مرد قانون، آیت الله سید حسن مدرس رضوان الله علیه به شهادت رسید و این روز رو روز مجلس نامگذاری کردن و همه مجلسیان بزرگوار و نمایندگان محترم استان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم در مسیر نمایندگی از مردم در مجلس شورا موفق باشن. من سال گذشته مطالب زیادی راجع به شهید مدرس، روش زندگی و نمایندگی او عرض کردم. دوستان مراجعه بکنید، من دیگه تکرار نمی کنم اون صحبت ها رو. او گذشته از اینکه افتخار روحانیت شیعه است، روشش و نحوه مبارزش باید الگوی همه و به خصوص مجلسیان ما باشه. در دنبال کردن مشکلات مردم، معیشت مردم، قانونگذاری، دفاع از ارزش‌های دینی، زهد و ساده زیستی، کمک به اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر، شفاف بودن، مطالبه گر بودن، در مقابل زیاده خواهی‌ها ایستادن، تطمیع نشدن، دنبال مصالح مردم بودن و امثال اینها. در مقام و منزلت مجلس خود ایشون در سال 1302 یه بیانی داره، فرموده به این که این مجلس را به منزله تمام ایران میدانم. خیلی عبارت قشنگی است. دوستان توجه دارید ما امسال دو انتخاب مهم در پیش داریم که هر کدوم اثر مهمی در مسائل سرنوشت‌ساز کشور دارن و هر کدام در تناسب خودشون در رأس امور کشور قرار دارن. یکی انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که میخوان قانون وضع بکنن و بر قانون مجریه نظارت داشته باشن. دیگری نمایندگان مجلس خبرگان با وظیفه خطیری که بر عهده دارن. از همین الان افراد و تبلیغاتشون و نوع برخوردهاشون رو رصد کنید. اونا که در معرض انتخابه. آیا اون که دعوت میکنه و مثلا شام میده، سفره میاندازه و امثال اینها به فهم مردم توهین نمیکنه به نظر شما؟ یه همچین کسی صلاحیت داره که وارد یک همچین عرصه‌ای بشه؟ با این وضعیت اقتصادی یکی از ملاک‌های صداقت و کارایی فرد رو در نحوه خرج کرد و اون نسبت به تبلیغاتش ببینید. اینو یه معیار قرار بدید. ببینید طرف چجوری تبلیغ میکنه. حتی این افراد نمیتونن بگن ما دیگران برای ما دارن تبلیغ میکنن. خب اجازه ندید این کارو بکنن. تبلیغات نامتعارف از الان هم شروع کردن تا حواستون باشه. اینا رو خوب رصد کنید. نباید به دیگر. من یه وقت یه خانمی در تبلیغاتش تبرجی داشت. عکسش و اینا مثلا وضعیتش مناسب نبود. بهش عرض کردم که این تبلیغات و نحوه تبلیغات شما در شأن شما نیست. شما بخواد بالاخره نماینده مجلس اسلامی بشید. با مقدمات این گونه که نمیشه. گفت آقا دیگران برای من انجام دادن. گفتم خود جلوشون رو بگیرید. این دیگران باید گوش به حرف شما بدن دیگه. نکردن اون کار رو. نمی کنن یه عده‌ای. بناشون این است که اون کار خودشون توسط دیگران انجام بدن. تبلیغات در رسانه‌های رسمی بناس و عمومی انجام بشه. یه بخشش اونجاست. بخشش هم حالا به اندازه متعارفش افراد باید خودشون رو بشناسونن. این کار انجام بگیره اشکال نماینده که قبل از انتخابات وامدار شده باشه به درد نمایندگی مردم نمیخوره. اینا رو دقت کنید. الان میبینید که بعضن در مجلس این تعدادی که هستن، شما مجموعه رو دارم عرض میکنم، بعضن به گوش میرسه دیگه، در فلان شهرستان، در فلان استان، در کجا در کجا مشکلاتی. ریشه هاشو که میبینیم، میبینیم همون موقع اول اگر مردم توجه میکردن، دقت میکردن، یه همچین اتفاقی نمیفتاد. موارد رو به مرور عرض خواهم کرد. حالا این یکیش بود امروز گفتم. یکی از مسائل مهم این دوره مشارکت حداکثری است. اولین کار این است که اون چیزی که عامل کاهش مشارکت مردم میشه او رو از بین برد. مواردی رو عرض میکنم دوستان به طور جد به اونها بپردازن. حالا هر کسی در توان خودش در اون جایگاهی که هست. مثلا عده‌ای در مورد سلامت انتخابات ایجاد شبهه میکنن. این ایجاد شبهه رو خواهند کرد. شما معمولا این گونه بوده تا به این وسیله حضور مردم رو کم کنن. بگن آقا انتخابات سالم نیست. همون چهار رکنی رو که حضرت آقا فرمودن، امنیت و سلامت و رقابت و مشارکت، یه بخشش ایناست. برای اینکه مشارکت رو تحت تاثیر قرار بدن به سلامت ایراد میگیرن و به این وسیله میخوان مردم حاضر نباشن. یا مشکلات اقتصادی رو به عنوان عاملی برای عدم مشارکت مطرح میکنن. اینجا باید تبیین کرد مسیری که در حال طی شدن هست، اون مقداری که رشد بوده، دستاوردهایی که در مدت کوتاه به وجود آمده، مقایسهش با دوره‌های قبل، اینها رو باید انسان بازگو کنه، تبیین بکنه تا درسته مشکلات اقتصادی هست، اما این نباید مانع مشارکت باشه. ممکنه عده‌ای بخوان به اسم افشاگری در مردم ایجاد ناامیدی کنن، فضای بی‌اعتمادی در جامعه به وجود بیارن. باید هوشیارانه با این موارد برخورد کرد. گاهی اختلافات کاری که بین قوا در مسائل مختلف به طور طبیعی هم وجود داره، میارن اونها رو به عنوان یک معضل بزرگ در بین مردم مطرح میکنن و بعد به رسانه میکشونن تا مردم دل سرد بشن. گاهی ممکنه با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی بخوان مشارکت رو کمرنگ کنن و موارد این چنینی که حالا هست باید همه مردم هوشیارانه مسائل رو رصد بکنن و فریب خناسان و دغلکاران رو که ممکن است گاهی به اسم دوست هم باشند نخورند فریب اینها رو. بالاخره نفوذ در همه جا هست، شیاطین در همه جا وجود دارند. یه وقت میبینی به اسم دوست دوستانه میاد پی میکنه کار رو و نمیگذاره کار درست انجام بشه. به هر تقدیر مجلس است و قانون و قانون حرف اول و آخر رو میزنه و همه باید در مقابل قانون خاضع باشن. قانون مجلس، قوانینی که در کشور ریخته میشه. در 12 آذر سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی با یک مقدمه 12 فصل و 175 اصل تصویب شده بود به همه پرسی گذاشته شد. 2 روزم تقریبا این مراسم انتخابات طول کشید، 11 و 12، و با استقبال 99.5% به تصویب مردم رسید. این میثاق ملی تا 10 سال بدون تغییر باقی موند. در سال 1368 حضرت امام به پیشنهاد بعضی از مسئولان فرمان بازنگری در قانون اساسی رو صادر کردند. شورای بازنگری قانون اساسی هم در طی جلساتی، حالا اینا 40 جلسه بیشتر، جلسات رو بررسی کردند و اینها، در مجموع 46 اصل قانون اساسی تغییر پیدا کرد. 2 اصل به اصول اضافه شد و در 6 مرداد سال 1368 با رأی آری 97% از مردم تصویب شد که الان این از سال 68 تا الان این قانون اجرا میشه و قانون اساسی ما الان این قانونه. 10 سال اون قانون بوده. یه وقت میخواستم تاریخچه قانون رو از زمان مشروطه و مظفرالدین شاه و اینا بگم که حالا انشالله در یه فرصتی. بحث قانون و تبعیت از او و عدالت در اجرای قانون از مباحث مهمه. تعبیرات بزرگان رو ببینید درباره قانون، خیلی گویاست. قانون اساسی ستون فقرات نظام است. اونه که با قانون دیدید دیگه، بعضن تو میبینید چجوری بعضیا بازی میکنن، حرف میزنن، کار میکنن، با ستون فقرات نظام بازی میکنن. مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام است. اینا هر کدوم شرح و توضیح داره دیگه، تو ذهنتون دوره کنید. معیار و ضابطه است. حضرت آقا فرمودن نباید تصور کرد که انقلاب یک چیز است و قانون اساسی یک چیز دیگر است. قانون اساسی همان تجسد و تجسم انقلاب است. خیلی مهمه. میخواد انقلاب اسلامی بدونید چیه؟ به قانون اساسی نگاه کن. قانون اساسی خیلی شفاف، ارزنده، بلنده. حضرت امام هم بیانی دارن. در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمیتوانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت میکنن، اینها با اسلام مخالفت میکنن. اینا بسیار مهمه. اگر خوب دقت کنیم ببینیم ریشه همه اختلافاتی که وجود داره عمل نکردن به قانونه یا سلیقه برخورد کردن به قانونه. اساساً اختلاف اگر مبنای درستی نداشته باشه، همه حرکت‌های مثبت رو به هم می‌ریزه، نابود می‌کنه. بعضی وقتا ریشه اختلاف خوبه. اختلاف یعنی رفت و آمد و صحبت کردن و با همدیگه مباحثه کردن تا رسیدن به یه نتیجه مطلوب. اما بعضی وقتا اختلاف بعد از علمه، یعنی فهمیده که کجاش اشتباه است اما با این حال داره پافشاری میکنه. استعمارگران به خصوص انگلیس خبیث بیشترین نفع از اختلاف افکنی در سطوح مختلف برده. امروز هم یکی از مهمترین راهبردهای اونها برای غلبه بر ملت‌ها و دولت ها اختلاف افکنی است. از اتحاد جهان اسلام و این مجموعه مقاومت که الان شکل گرفته به شدت واهمه دارند. میبینید که همین مقدار که محور مقاومت با هم دست دادن، تقسیم کار کردن، دنیای استکباری به چه فضاحت و فلاکتی افتاده. به فضل پروردگار این حرکت با برکتی که آغاز شده ایستایی ندارد و تا تحقق کامل آن که نابودی رژیم خبیث و دروغین صهیونیستی ادامه خواهد داشت. وعده خدا حق است، محقق خواهد شد. همه شما باید انشاءالله مقدمات سفر و آمادگی سفر به قدس شریف رو و نماز در مسجد الاقصا و مسجد قبه رو فراهم کنید انشاءالله. امیدواریم که انشاءالله فلسطینیان نماز عید فطر رو امسال بدون مشکل در قدس شریف برگزار کنند انشاءالله. اختلاف به هر تقدیر بده. نمونه‌های فراوانی هم داره این اختلافات که چه مصائبی برای کشور به وجود آورده و چه ضررهایی زده. نمونه از او روشی بود که دشمنان ایران در بین ارکان نهضت جنگل به وجود آوردن، به کار گرفتن اختلاف رو. با ایجاد اختلاف این حرکت استقلال طلبانه را از بین بردن. 11 آذر در سال 1300 شمسی میرزا یونس، معروف به میرزا کوچک خان جنگلی، در سن 41 سالگی به شهادت رسید. ریشش همین اختلاف بود. تنهامون رفت تو جنگل‌های شمال، سرما اونجا به شدت غلبه کرد، به شهادت رسید. نقش و رهبری او در مبارزه با ارتش تزاری روسیه و انگلیسی ها در شمال کشور در تاریخ استقلال طلبی ایران ثبت. خدای تعالی به این شهید والا مقام رفعت عطا کند. البته مردم ایران با استکبار مبارزه‌شون ریشه داره. یکی از مهمترین ابعاد مبارزاتی ملت ایران در طول انقلاب اسلامی مبارزه با آمریکا بوده. قبل از انقلاب مبارزه با استکبار در بین برخی از روحانیون و دانشجویان در مقاطع خاصی وجود داشت. نمونهش حوادث 16 آذر سال 1332. 16 آذر روز دانشجوست. این روز رو به همه دانشجویان تبریک عرض می‌کنیم. دانشجویان و اساتیدشون تبریک عرض میکنیم. حضرت آقا از قول مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه نقل کردن که ایشون میفرمودن دانشجو مؤذن جامعه است. وقتی که خواب بمانه مردم هم خواب خواهند ماند. این تعبیر، این بیان حضرت آقاست که عرض میکنم. این تعبیر خوبی است. شما دانشجویان میتوانید بیدار کننده باشید، می توانید گفتمان ساز باشید. به هیچ وجه تصور نکنید که این کارهای دانشجویی شما کارهای بی اثری است. عمده اون کلام مؤذن بودن. این تعبیر خیلی گویاه، نکات دقیقی در این تعبیر هست. مؤذن مردم رو با صدای خودش به یک امر مهم و واجب فرا می خوانه. وقتی اذان میده شما میفهمید که آقا واجبتون الان وقتشه. انسان رو به حرکت در میاره، میگه بلند شو حرکت کن، اگه وضو نداری وضو بگیر. اگر مؤذن نباشه ممکنه افراد نمازشون از بین بره، قضا بشه. با همین بیان معلوم میشه که وظیفه خیلی سنگینه برای دانشجویان. نقش دانشجویان و نخبگان در آگاهی بخشی به مردم جامعه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امثال اینها در بزنگاه‌های مهم تاریخی از خسران و غفلت جلوگیری میکنه. در این چله دوم که مسیر به سمت جامعه سازی و تمدن سازی است، تلاش بیوقفه عزیزان برای همراه سازی جامعه رو میطلبه. بعد فعالیتشون چند برابر بشه. مؤذن باید دائما و به موقع آگاهی سازی کنه. قسمتی از این مسئولیت سنگین رو بر دوش دانشجویان گذاشتن، آمادگی و آماده سازی رو و آگاهی سازی رو. بخشی از این رو که شروع شد، این قصه از همون حماسه 16 آذر شروع شد و شهدای گرانقدری که تقدیم کردن، حماسه‌ای که آغاز استکبار ستیزی جوانان بصیر ایرانه. من این تاریخ 28 یعنی اون 16 آذر اینها رو نوشتم، خیلی خلاصه کردم، یعنی نزدیک 15-20 صفحه بود، خلاصه کردم توی یه صفحه. ولی باز ببینم وقت گذشته، فرصت بیانش رو نداریم که چه کار کرد انگلیس، چه کار کرد آمریکا، چه کار کرد. از 110 روز قبل از اینکه 16 آذر اتفاق بیفته، در 28 مرداد سال 1332 این قضیه شروع شد. اتفاقات پشت سر هم افتاد 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 تا رسید به 16 مهر و بازار رو بستند و محاکمه مصدق شد و بعدش قصه رفت و آمد انگلیس ها به ایران و آمریکایی ها به ایران و پول دادن به ایران و مسائل مختلفی که فراهم شد تا مردم عرصه برایشون تنگ شد، راه پیمایی کردن. در 21 آبان مغازه ها رو بستن، بازار و دانشجوها تو دانشگاه تحصن کردن. 3 آذر اعلامیه داده شد، همینطور به ترتیب آمده تا رسیده به اطلاعیه‌ای که دادن که 18 آذر نیکسون وارد ایران میشه. بعد از این همه تخلفاتی که انجام شد، اون اعلامیه‌ای که معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون میخواد وارد ایران بشه، دیگه خیلی خشم مردم رو برافروخته کرد و 14 آذر تو دانشگاه تظاهرات کردن و 16 آذر دانشگاه رو دیگه رژیم به خاک و خون کشید و اون شهدا رو، شهدای دانشجو به شهادت رسیدن. بعد فردای همون روز نیکسون وارد ایران شد، وارد همون دانشگاه شد، سخنرانی کرد و در همون دانشگاه دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد. یعنی در همونجا این رو، خیلی سنگین بود دیگه این قصه. بعد از اینکه اونا رو به شهادت رسوندن و اینها، آوردنش تو همونجا بهش دکترای حقوق دادن. از 16 آذر 32 به بعد دانشجویان یکی از مهمترین اقشار در نقش آفرینی‌های انقلابی بودند. حماسه‌های مختلفی تا امروز خلق کردند، چه دوران انقلاب، چه بعد از انقلاب، در دفاع مقدس، نهضت تولید علم، خدمت رسانی به مردم، تشویق و پرشور کردن انتخابات‌ها، در دفاع از حرم، در دفاع از امنیت، در مطالبه گری، در عدالت طلبی، در آزاداندیشی، در جهاد تبیین و بست بصیرت و معنویت در جامعه، امید آفرینی و ده ها مسئله که نشان میده ایران فرزندانی با کفایت و با صلاحیت برای تحقق آرمان های بلند ملی و جهانیش داره. دانشجویان باید نقش مؤذنی خودشون رو فراموش نکنن، دیر اذان ندن، زود اذان ندن، اصلا یه وقت فراموش نکنن که باید اذان بدن. اینا همش باید حواسشون باشه. به هر جد یک کلام هم از امام المسلمین راجع به دانشجویان عرض بکنم، یه صلوات بفرستید. به قول اون دوستمون، هیچ کدوم از امواتتون محتاج این صلوات نشه. احسن. آقا چه فرمودن؟ حضرت آقا فرمودن به این که از آن روزی باید ترسید که جوان ما، دانشجوی ما در دانشگاه انگیزه طرح مسئله، طرح سوال، طرح درخواست نداشته باشد. همه همت ما باید این باشد که این روحیه مطالبه، خواستن و مدعا داشتن در زمینه‌های گوناگون را در نسل جوان کشورمان به خصوص جوان علمی گسترش بده. اگر این شد، ممکن است به همه آن مطالبات نتوان پاسخ داد، کما اینکه در کوتاه مدت همین جور است. به همه مطالبات در کوتاه مدت یقینا نمی‌شود پاسخ داد، ظرفیت‌ها محدود است، لکن یقینا آینده خوب و یک افق روشن با چنین مطالباتی جلوی چشم است. به تقدیر این مبارزه با استکبار ادامه داشت تا بعد از انقلاب که با تسخیر لانه جاسوسی وارد عرصه دیگری شد و تا امروز هم ادامه داشته. استکبار ستیزی ملت ما همین مقاومتی است که در مقابل مستکبرین داریم. ظلم هایی که به ما شد، تحریم هایی که نسبت به ما انجام دادن، اما نتونستن ما رو بشکنن، نتونستن کمر ما رو خم کنن. تحت فشار قرار گرفتیم، زندگی در مواقع بسیاری سخت شده، اما هرگز خم نشدیم. در مقابل اونها عقب نشینی نکردیم، که میبینید اونها هم این رو میبینن. و ما برای اینکه فراموش نکنیم که دشمن داریم و با دشمنمون سر سازش نداریم، هر هفته شعار مرگ بر آمریکا رو میدیم. بحث راجع به جنبش دانشجویی و نقشی که امروز در جامعه در عرصه‌های مختلف عدالت خواهی و آرمانگرایی و مطالبه گری نداره مفصل، مواردی از که انشاءالله در یه فرصت دیگری عرض خواهم کرد. از 12 تا 18 آذر به نام هفته مکتب انقلاب اسلامی نامگذاری شده که او هم بحث مفصل خودش رو داره. یه روز رو هم به نام روز معلولان قرار دادن که وظایف جامعه نسبت به اونها، وظایفی که دارن، بعد انجام اقل کاری که می شود کرد این است که لااقل مسئولین محترم ابتدایی ترین کاری که میتونن بکنن اینه که مسائل رفاهی عمومی معلولان رو فراهم بکنن به طور عام در جامعه، مثل معابر. الان معابر ما آمادگی آماده سازی برای معلولان نشده. یه وقتی کسی که بصیره، یعنی نابیناست، یا ویلچر برداشته باشه یا با عصا میخواد بره، گرفتاری داره واقعا. یا در ساختمون هایی که بعد عبور و مروری داشته باشن، وسایل نقلیه مخصوص، اینا رو بعد به نظر میرسه که بعد زودتر بهش توجه بشه و اون خودرو، نمیدونم، ساختمون، معابر، اینها رو بهش رسیدگی بکنه. این اقل کاری است که میشه کرد. البته بس راجع معلولان زیاده، من الان دیگه فرصت گذشته. بیاناتی که حضرت آقا با بسیجیان داشتن اون رو انشاءالله توجه دارید، نکات مهمی داشت که حالا باز فرصت نیست. و نکته استانی آخری مطلب رو عرض بکنم، البته یه مطلب دیگه رو هم میخواستم بگم عرض بکنم. من جلسه گذشته راجع به نیروی مقتدر و با صلابت دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نکاتی رو عرض کردم، دیگه حالا اونا رو تکرار نمی کنم. سالای گذشتن به مناسبت مطالبی رو برای شما عرض کردم. امروز هم از بیانات برادر بزرگوارمون که از نیرو اینجا تشریف آورده بودن همه تون بهرمند شدید. ولی جای تقدیر و تشکر داره از توانمندی هایی که اضافه کردن و قدرتی که این نیرو مضاعف پیدا کرده و در خدمت رسانی به مردم از این قوا استفاده میکنه. حالا بحث اقتصاد دریا و اینها رو باید بهش مفصل پرداخت که بخشیش متوجه عزیزانه. امنیت دریایی در سراسر نقاط عالم که برقرار شده او یه بحث جدایی داره. اخیراً هم این ناو دیلمان که ساخته شد و این از برکات نظام اسلامی و فعالیت این جوانان برومندی است که در این عرصه فعالیت دارن. میدونید که این ناو رو در همون منطقه شمال و دریای مازندران و اونجا ساختن، یعنی همه امکانات، همه تجهیزات در همونجا این ناو ساخته شده و به بهره برداری رسیده و این یک دستاورد مهم و بزرگی است که انجام شده. نسبت به ناوهای دیگری که در همون منطقه ساخته شد و سالهای گذشته ازش بهره برداری شد، این ناو امکانات بیشتری داره، توانمندی‌های بالاتری داره، قدرت رزم بیشتری داره و امنیت آب‌های ما رو در اون منطقه با توجه به شیطنت‌هایی که می‌بینید اخیراً دارن اونجا انجام میدن، قدرت بازدارندگی و دفاعی ما و ترحبون بهی عدو الله رو بیشتر می‌کنه. خدای تعالی و توان عزیزانمون افسوده بگردانه، برای سلامتیشون صلواتی بفرست. آخرین مطلب این که مهمان ارزشمند و گرانقدری رو در هفته آینده پذیرایی خواهیم کرد. انشالله همه به عنوان قدردانی از زحمات خالصانه‌ای که کشیده میشه به استقبال ریاست محترم جمهور خواهیم رفت. جناب آیت الله رئیسی ایشون هفته آینده میان، به نظرم از صبح تا غروب هم باشن، با اقشار مختلف در استان هم کرج هم جای دیگه جلساتی رو خواهند داشت و افتتاح پروژه هایی هم که از قبل بوده رو خواهند داشت. انشالله اگر مراسم عمومی و استقبالی بود، عزیزان با شکوه انشالله شرکت بکنیم و اداء دین داشته باشیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، دانشجویان و اساتید، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و انقلاب، اسلام و ارزش‌های دینی به خودشون برگردان. رزمندگان اسلام در سراسر عالم موفق و پیروز بگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.